على خير خلقه بأشرف برية مولانا وسيدنا أبا القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من أولاد الحسين سيما مولانا المنتظر حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. عرض تعزیت و تسلیت خدمت حضرت امام عصر بقیت الله فی العالمین صاحب عزای واقعی این شبها و این روزها. صلواتی بر احمد بفرمایید. برآورده شدن حوائج مؤمنین و متوسلین و متمسکین به ذوات مقدس چهارده معصوم، ارواح متحر شهدا و علما، شهدای کشور خودمون، شهدای صدر اسلام تا به حال، روح حضرت امام رضوان الله علیه، ارواح متحر و ملکوتی علمای ربانی، مراجع درگذشته، علل خصوص شادی روح عارف بی بدیل، فقیه اصولی مسلم و مسلط، ادیب و محدث بارع، عارف بالله و سالک الالله و بنده خاص خدا و مطیع فرمان الهی در جلوت و خلوت، مؤید اساتید و علمای ربانی کرارن و مرارن، روح ملکوتی حضرت آیت الله خوشوقت تهرانی، بهره‌مند باشن از مجلس ما، دست رحمتشون روی سر ما باشه، دعاگوی ما باشن و در مجلس ما حاضر باشن. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. مثل اینکه خیلی وقت گذشته ما دقت نداشتیم، درسته؟ بله. عرضم به حضور شما که در باب مسئله شرعی من عرض کنم خدمت شما، بعضی از مسائل رو من تکرار کنم، ناراحت نشید از من، یعنی جمع نگن که مسئله پایینه. ما میتونیم اینجا بیان مباحث کلان معاملات و مباحث کلان فقهی رو مطرح کنیم، ولی کن بسیاری از عامه توده مردم تو ابتدایی ترین مسائلی که بنده و شما شاید بدونیم شاید ندونن، ولی زیاد تکرارش بی تحصیل نیست. غسل کلن دو نوعه، یا غسل ترتیبیه یا غسل ارتماسیه. من یه جایی رفته بودیم، یه آقای مکلای گفته بود من خیلی مسلط به چیزم و مسائل علمیم و اینا، من اون موقع معمم نبودم، اطلاع هم نداشت که ما طلبه این تو جمع نشستیم. خیلی اول یه منبر مفصل برای خودش رفت و در تمجید خودش، بعد گفتیم حالا چند تا مسئله بگید. ما گفت کلن غسل دو نوع، یا ترتیبیه یا جنابت. حالا من موقع به این قسمت میرسم یاد اون منده خدا میفتم. غسل کلن دو نوعه. چرا؟ چون ما الان درباره جزء غسل و اسماء غسل که بحث میکنیم، درباره کل غسل بحث میکنیم، کلیت غسل، غسل ها چجوری انجامش، انجام غسل کلن دو نوعه، یا ترتیبیه. ترتیب این چنینه که ما اول سر و گردن رو میشوریم، سر و گردنمونو میشوریم، بعد طرف راستمون رو از بالا به پایین میشوریم، بنابر احتیاط بعضی از فقها مثل آقای بهجت، احتیاط واجب کردن از بالا به پایین بشی، بعضی هم گفتن از پایین بشو بیا بالا، ولی طرف راست از بالا به پایین، طرف چپ هم از بالا به پایین، بعد یعنی سه مرحله است، راست و سر و گردن، راست و چپ. نیت غسل چطور باید باشه؟ حالا این ترتیبی شد. ارتماسی چیه؟ ارتماس رمز یعنی یه دفعه فرو رفتن به قبر. تو روایات هم داریم میگن حتی الا رمسهی، رمس به قبر میگن، چون یه دفعه فرو میبرن آدمو توی قبر. ارتماس یعنی یه دفعه‌ای فرو رفتن. مکرر شده. ما با دوستان رفتیم استخر، کنار استخر روز جمعه بودیم، مثلا یه روزی بوده گفتم آقا نیت غسل‌های متعدد مستحب کنید، بریم شیرجه بزنید تو آب. علتش هم می‌خواستم یاد بهشون بدم که غسل التماسی عملاً چطوره، چون 10 بارم بخونن عملاً تا یه بار نبینن اتفاق نمی‌افته. یه بار خودت انجام بدی می‌فهمی کلاً غسل التماسی که میگن اینه. 10 تا غسل رو نیت می‌کنی، غسل واجبات و جنابت و هر چی داری، غسل نذر و غسل مسلمیت و غسل توبه و غسل زیارت و اینا هم که مستحبه، نیت می‌کنی میپری تو آب. حالا یا با پا میری یا با سر میری یا میری تو آب، میگی نیت میکنم وقتی رفتم زیر آب اونجا حساب بشه غسل. این است. یا میتونی کنار استخر واسی کم کم بری تو آب، اونم التماسیه. آقایون گفتن تدریجا هم درسته، ولی تدریجا خیلی تدریجی نباشه، متداول که کنار آبن کم کم میرم پایین هم میشه غسل التماسی. این شد دو نوع درباره کیفیت غسل، دو نوع کلی. یه سری نکات احکام غسله. مثل چی؟ مثل این تو رساله نوشته غسل جنابت و اگر کسی تا موقعی که واجب نشده است انجام بدی مستحبه غسل جنابت. بعضی خیال میکنن غسل جنابت اگر کسی اصلا غسل به گردنش نیست بره غسل چون میدونی غسل جنابت تنها غسلیه که اگر انجام دادید نباید وضو بگیرید دیگه. ببینید نباید وضو بگیرید، نه اینکه میتونی هم وضو نگیری. غسل جنابت غسلیه که نباید وضو بگیری. اگر با غسل جنابت هنوز باطل نشده وضو بگیری، این بدعت و کار حرام انجام دادی. میگن که غسل جنابت رو مستحب تا واجب نشده. بعضی خیال میکنن هنوز حدث اکبری ازشون سر نزده، چیزی که باعث وجوب غسل بشه انجام نشده براشون، برن غسل کنن مستحبه. نه آقا، غسل جنابت مستحب و واجب که میگن یعنی این شما محتلم شدی، یعنی چیزی که غسل رو بر شما واجب کنه اتفاق افتاده بر شما که بهش میگن حدث اکبر، در مقابل چیزی که وضو رو بر شما واجب میکنه که میشه حدث اصغر. ولی الان وقت نماز نیست، یعنی داخل در وقت نماز ظهر نشدی، شما ساعت 10 محتلم شدی، یعنی چیزی که غسل جنابت بر شما واجب کرده داخل در وقت نشدی، الان وجوبی نداری. نه طواف میخوای بری انجام بدی که شرط طهارت داره، نه نماز میخوای بخونی که شرط طهارت داره، وجوب نداری، هیچی به گردنت نیست. نه میخوای دست به قرآن بزنی، دست بزنی که طهارت شرط. چون اینا رو نیاز نداری، الان اگر غسل کنی سلام نکن، الان اگر غسل کنی میشه مستحب، جنابت مستحب. نخش این آقایونا، الان که ضرورتی برای کاری که نیاز به طهارت داره به گردن شما نیست، اگر الان غسل جنابت کنی میشه جنابت مستحب. ولی همین که اذان ظهر گفتن چون نماز ظهر بر شما واجب شده دیگه غسل جنابت میشه واجب. این تعریف غسل جنابت. بعضی میگن آقا نه من رفتم یه دونه غسل جنابت همون رفتم نیاز به غسل نشم، ولی یه غسل جنابت کردم مستحب دیگه نیاز به وضو ندارم. اینطور نیست، چون هنوز اصلا جنابتی بر شما وارد نشده که غسلش وارد بشه بر شما، چه جنابتی. این یه نکته. نکته دومی که در باب غسل، غسل جنابت و هر کس انجام بده هر چی غسل به گردنشه این بری میکنه. مس میت اگه داشته باشه بری میکنه، نذر داشته باشه بری میکنه، هر چی غسل داشته باشه جنابت کفایت میکنه. اما اگر جنابت به گردنشه میت هم مس کرده، غسل فقط نیت مس میت کنه، برای جنابت باید یه نیت دیگه کنه، یه غسل دیگه انجام بده. این تفاوت غسل جنابت با اغسل دیگه است. تمام همه اونا رو کفایت میکنه، همه اونا رو کفایت میکنه. یعنی شما غسل جنابت که انجام دادی کنترل صفر میشه دیگه تو اغسل. اصلا غسل یکی از ویژگیاش اینه که شما چند تا فعل رو میتونی، چند تا غسل رو میتونی در جا نیت کنی با یه غسل انجام بدی. یه بابی داره تو علم اصول به نام تداخل در اسباب، فقها بحث میکنن تو اینجا رو میپذیرن. شما چند تا غسل به گردنت نیت میکنی انجام میدی. پس غسل و ما کیفیتش رو گفتیم، ترتیبی و التماسی. حالا انواعش بماند که این بحث غسل خیلی مسئله داره. آیا میشه با غسل مستحبی نماز خون یا نه؟ با غسل مستحبی مثل غسل مثلا شب نیمه شبان، غسل 27 رجب، با غسل شب قدره. میشه نماز خون یا نه؟ آیا اونم کفایت از وضو میکنه؟ تو مراجع بعضی مثل آقای سیستانی گفتن بله. اقصال مستحبی که ما نام بردیم که تو رساله نام برده گفته کفایت میکنه. مثل غسل جنابت، ولی بقیه نپذیرفتن اینو. غسل جمعه هم نخیر. اون کسایی مثل آقای سیستانی که پذیرفتن اقصال مستحبی رو مکفی باشه اینو قائلن، بقیه نه. فقط غسل جنابته که نیاز به وضو ندارد، یعنی نباید وضو گرفت. صلوات خط بفرمایید. استحباب چی؟ اگه جنابت باشه؟ نه نه، اگه جنابت باشه مطلقا نباید بگیره. جنابت باشه مطلقا نباید بگیره. نه نمیشه. مگر اینکه بله نیتش این باشه. حالا این فرعی که مطرح کردی من تا حالا فکر نکرده بودم، بد نیست. میدونید از اون بابی که وضو روی وضو نورون علی نوره در روایات داریم، فقها میگن مستحب، شاید اون وجه بشه، استحباب شاید بشه، شاید بشه. حالا این نظر نهایی که بدم شاید بشه، این بعید نیست، درسته. ولیکن رأسا وضویی که تکلیفی و وضعی باشه بخواد به عنوان رفع حدث ازش استفاده بشه نه، ولی استحبابی شاید، شاید بشه. بله بله، اون کف اون همه کار میشه کرد، اون همه کار، اون اصلا نیت خوب وضو اینه. من وضو میگیرم که مطلقا قربتا الله همیشه وضو داشته باشم، اون همه نماز واجب مستحب قربان همه کار میشه انجام داد. ایشون اینم مسئله بدی نیست. ایشون باید اول درباره بروز حدثش فکر کنه که آیا ببین حدث محدث شده یا نه. باید ببین حدث چون علائمی داره، جنابت علائمی داره، باید ببینیم علامت علائم سر زده اینا. اگر احتیاطی باشه نه، این باید وضو بگیره. باید ببینیم اگه احتیاطی باشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. ما خب این بحثمون در باب صحبتی که ما کردیم تو ایام آخر ماه صفر، در باب یه عنوان کلی در مباحث روایی ما و تفسیری ما بود به نام سعادت و شقاوت. در قرآن 3 آیه داره که سوره هود آیه 105 تا 108 ناظر به این مسئله است. یوم لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم سعید شقی او سعید. روزی که ما به هیچ نفسی اجازه صحبت داده نمیشه، هیچ نفسی نمیتونه صحبت کنه، چون این نفس ها نفوس از دو حالت خارج نیستن، یا اگر میخوان صحبت کنن این نفوس نفوس سعیده است یا نفوس شقی است، یا شقی یا سعیده. قرآن اینجا دو دسته کرده نفوسو، گفته این دو دسته است. انسان روز قیامت یا سعادتمند میشه و خوشبخت میشه یا بدبخت میشه. از این دو حالت حالت سوم نداریم. حتی مستضعفون فی الارض هم خدا گفته اینا هم باید تو یه دونه از این دو تا دایره قرار بگیرن، یا سعید بشن یا شقی بشن، حالت سومی نداریم. حتی یه عده‌ای میمونن که سوره اعراف و علی اعراف رجالون داره، در سوره اعراف که بر اعراف، چون اعراف به چه معناست؟ بلندی است بین جهنم و بهشت. یه عده‌ای نه بهشتی میشن نه جهنمی میشن. اینا اصلا تعریف کسایی که وارد وادی اعراف میشن اینه، کسایی که این وسط معطل میمونن، نه بهشتی ان اعمالشون اینا رو به بهشت میاره، نه جهنمی محضن که اینا به جهنم برن، اینا بلا تکلیفن. قرآن داره که یه عده‌ای بر اعراف ایستادن، هر کیو به سیمای خودشون میشناسن. این عده کیان؟ در رأسش روایات ما داره وجود مقدس و نازنین حضرت امیر علیه السلام، ایشون ایستاده بر عرف. و کار اینا هم اینه که از این عده که میان از تو اینا، اگر اسات از امت پیامبر باشه، از اسات گناهکاران از محبین اهل بیت باشه، اینا رو دستگیری میکنن، وارد بهش میکنن. پس از این دوتا دایره خارج نیست. یه نکته ای که اینجا مطرح می شود اینه که میگن آقا ما درباره تو مباحث اعتقادی میگن درباره کیفیت خود عذاب ما اصلا حرف داریم. چرا قرآن اومده از این عبارات استفاده کرده که هم فیها خالدون، خالدین فیها ابدا، برای اهل عذاب گفتن، بیشتر هم ناظر به اهل عذابه. چرا اینا در عذاب مخلدن؟ مخلد خلود یعنی همیشگی و جاودانگی. اینا جاودانه در عذابن، همیشه دیگه تو عذاب میمونن. میگن آقا خدمت شما عرض شد که چرا اینا باید در عذاب بمونن. ما این بابی که الان داریم برای شما باز میکنیم هم باب علمیه و هم بحث بسیار شیرینیه که تو مباحث خیلی کارگشاست. ببینید من یکی از ثمراتشو بگم. ما تو ماه سفر، ایام آخر ماه سفر، یه بحثی رو اینجا بحث روایی رو توضیح دادیم. گفتیم که یه بابی تو روایات داریم به نام که از سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. آدم خوشبخت موقعی که تو شکم مادرش هم خوشبخته، یعنی تو کتاب الهی ثبت شده که این آدم خوشبخته. آدم بدبخت و اهل عذاب موقعی که در شکم مادرش ثبت شده که این اهل عذابه. یکی از سوالات متداول و رایجی که جوونا از ما میپرسن اینجا به وجود میاد. خب آقا اگر همه چیز از ابتدا معین شده، خدا چرا ما رو علاف کرده، برداشته آورده تو دنیا؟ سختی، مریضی، سرطان، ام اس، آلزایمر، گرونی، دارم یارانه رو میدن نمیدن، خلاصه این نواسی که شما بلدید دیگه نمیدونم چنین میشه چنان میشه. باید بریم یه جایی سردی بکشیم، تو سرمای زمستون صبح باید بلند شیم بریم وضو بگیریم، گرمای تابستون باید 16 ساعت روزه بگیریم. خب این کارا برای چی بود؟ اگه خدا از اون اول تکلیف رو معین کرده بود که خب یه عده میبرد بهش، یه عده میبرد جهنم، کار تمام میشه. خیلی متداوله کسایی که تو مباحث اعتقادی جوونا معمولا این مباحث مطرح میکنن، این سوال به ذهنشون میرسه. خیلی سوال مهمی هم است، من اینو جواب میدم. اما بذار من یه نکته خدمت شما عرض کنم به عنوان یه کلید. من اینو حقیقت اینو مکررن تو هیئت شما شاید گفته باشم. ببینید آقا اگر قرار الان به خیلی از شما اهل علم شده، خیلی جوون اومده گفته آقا، جوان اومده گفته آقا ما میخوایم درباره معارف اسلامی اطلاعات پیدا کنیم، مطالعات اسلامیمون قوی شه، از کجا شروع کنیم؟ همین که الان من اینو به شما بگم، اونایی که اهل مطالعه ان سه تا شعبه به ذهنشون میرسه طبق روایتی که تفسیر به رأی شد از روایت رسول الله. میگن آقا اولیش عقایده، هر کی که میخواد قوی بشه باید اول عقایدشو قوی کنه، دوم احکامشه، سوم اخلاقش. همه میگن بعد این شخص سائل و آقای سوال کننده رو میندازن توی یه دونه گرداب، چون این آدم نه آدمیه که تا تش بره وایسه. مگه نمیبینید؟ میگن آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه آقا من واقعیت یه سری نکاتی درباره اسلام، شبهاتی تو ذهنمه، خیلی سالم دارم تحقیق میکنم، تا به نتیجه نرسه نه نماز میخونم نه روزه میگیرم. باید اینا برید یکی رو بیارید من جواب بده به من، من درست. این خب آقا ایبی نداره، خیلی حرف متینیه، من جواب بده. ما اینجا تو جواب این آقا میخوام یه نخو در بیاریم که شما آیا نماز نخوندنت و روزه نگرفتن از رو تنبلیه یا از روی عناده یا واقعا از روی جهله که میخوای الان به علمش برسی؟ باید این سه تا نکته در بیاری. شما تو کدوم وادی؟ یا تنبلی داری میکنی که روایات اونجور ترسوندن انسان کسلو، یا از روی عناد و همیت که قرآن ترسونده گفته همیت جاهلیت بعضی از این کارا، یا از روی جهله که خب اگه به علم رسیدی باید قاعدتا عمل کنی. ما یه سوال میکنیم، شما کجا مشخصه یه آدم محقق رو داری؟ آدمی که میخواد تحقیق کنه یه ماه خودشو میبنده به منابع علمی و مجامع علمی. شما کارمند بانکی، صبح ساعت 7 صبح میری بانک، ساعت 8 شب بازافکاری برمیگردی، غذاتو میخوری، شامتو میخوری، استراحت میکنی، تفرجتو میکنی، شبکه های مختلف من میبینی، کار مختلف انجام میدی، هر از چنگاهی یه محرمی بیاید، یه ماه سفری بیاید، یه ماه رمضانی بیاید، یه ایام فاطمیه سلام الله علیها بیاید، شما اگر اهل هیئت باشید بروید هیئت، قبل از هیئت روحانی زودتر برسه، وقت چای خوردن اونجا یکی از قوامز مطالب اعتقادی خودتون رو با روحانی هیئت مطرح کنید، یا با حاج آقای مسجدتون. حاج آقا چرا خدا گفته باید نماز بخونیم در صورتی که خودش میدونه ما اهل جهنم یا اهل بهشت؟ اصلا چرا باید نماز بخونیم؟ چند بار تو طی سال برای تو همچین فرصتی گیر میاد که تو با یه روحانی صحبت کنی یا با یه عالم کلمه دین داشته باشه؟ این تفاوت داره با اینکه کسی که میخواد شبهه واسش حل بشه بار سفر رو ببنده 125 کیلومتر راه تهران و قم رو بره، بره تو حوزه مرکز پاسخ شبهات و حوزه علمیه 50 ساعت هم بخواد 50 تا استاد میذارن جوری تو هر بابی جواب بده، یک هفته یک ماه مدام اونجا باشه جواب بگیره برگرده. پس تویی که 3 سال هنوز دنبال تحقیقی، 10 سال دنبال این که حل بشه این جریان، در نماز و روزه رو بستی، خیلی از وادی جهل در نمیاد. این یا از عناد در میاد یا از تنبلی در میاد. و اگرم خیلی این درخت ریشه کنه صفشه دیگه قربونه، تو نه نماز خون میشی نه روزه گیر میشی. ثمرش هم چی میشه؟ ثمرش میبینی که یه مقدار سن و سالت بره بالا، میری تو وادی عناد، آدم معاندی میشی، آدم معاندی میشه. حالا آقای جوونی که میاد سوال میکنه میگه آقا ما چه چیزی رو مطالعه کنیم، عامه حتی اهل علم میگن آقا بله کتب اعتقادی، کتب اعتقادی ترتیب داره، ضعیف، متوسط، قوی، باید اینا رو مطالعه کنه، اینجوری 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 سیر مطالعات شاید متعری از ضعیف به متوسط به سخت. خب ما یه سوال خوب که من خودم هیچ موقع همچین پیشنهادی نمیکنم و کسایی که اهل دقت بودن، چرا؟ چون اون چیزی که الان این آقا مشکل داره این شناخت نیست، اون شناختی که اینو باید بکشونه به دین، اطلاعات اجمالی حتی تحقیقی درباره دین پیدا کنه پیدا کرده، این پیدا کرده، میدونه خدایی است، چون عقل با کمترین دقت درباره آثار خداوند به خدا پی میبره و میفهمه یه دونه واحد خدای قادر واحد ناظم مقتدر حکیم در عالم وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که نفس هی بازی در میاره، میخواد اینو یه نفری پیدا کنه این فرار کنه. شاید هم بنده خدا ندونه، چون حیل نفس خیلی قویه، نفس میخواد اینو بندازه به وادی مطالعه تا سر از جای دیگه در بیاره، تو این گیرودار مطالعه اعتقادات یه دفعه بگه آقا من به یه شبه اعتقادی در عدل الهی برسه، نمازو بذاره کنار. ما اولین قدمی که توصیه میکنیم تو مباحث اثبات مباحث کلامی و اعتقادی اینه که اول برو مرجع تقلید پیدا کن، رساله مرجع تقلید تو شبی 2 صفحه واجب است مطالعه کنی. آقا واجب است حتی شبی 50 آیه‌ای که امیرالمومنین درباره خوندن قرآن به هر مؤمنی سفارش کرده، اگر دیدی عمد دایر میشه که 50 آیه بخونی یا 2 صفحه رساله، 50 آیه هم نخون، رساله بخون. چرا؟ سلام علیکم. چون اون رساله خوندن و مراد امام مسئله 11 رساله گفته واجب است، چیزایی که آدم نیاز بهش پیدا میکنه تو زندگی یاد بگیره. اما قرآن، شما این محتوی قرآن شما تو این 500 صفحه رساله به دست میاری؟ شما بشو حافظ کل قرآن، مگه نمیدونید دانشگاه الازهر مصر رو شب اول قبل به شما میگن آقا شما حافظی، یا میگن چرا تو تا 70 سالگی وضو اشتباه بوده؟ چرا میگن شما خمس ندادی، انقدر ندادی که دیگه محکم شد، همه هم بستی به اینکه آقا من حل نمیشه واسه هم، آقا ما داریم مالیات میدیم، ما عوارض شهرداری داریم میدیم، پول عوارض زباله رو دارن از ما میگیرن، برای چی باید خمس بدیم؟ خب آقا جان اگر اهل مطالعه‌ای با ما بیا مطالعه کنیم مکاسب شیخ انصاری، کتابیه که طلبه از سال 7 حوزه شروع میکنن خوندن، تا 7 سال اصلا توان ندارن مکاسب خوندن. تو باب مکاسب ما یه چیزی داریم به نام خراج در حکومت اسلامی، یعنی مالیات. زمان خود حضرات معصومی خراج بوده، همون خدایی که امر به خمس کرده خودش هم میدونسته مالیات باید بدن اون موقع. اینه که تو مطالعات اعتقادی اول باید سراغ رساله رفت، به طریق اولا باید مفاتیح تعطیل بشه. اینجا مفاتیح به طریق اولا باید تعطیل بشه. اونایی که شامه ما رو میدونن تو این هیئت واسه شون عجیب نیست، ولی که من جایی شده صحبت کردم اومدم بیرون، جوونی که حالا مثلا واسه سوال ایجاد شده بود اومده بود به من اشکال کرده بود که آقا چرا اینجوریه، بعدن هم من قانعش کردم ولی متوجه شدم متعصب نمیخواست بپذیری، چون موارد متعدد طوری بود که اطرافیان من عصبانی میشدن، اطرافیان ما بودن من با سه صد و خنده جواب میدادم، اینا میگفتن آقا اون چیزی که باید بگی خودش هم متوجه شده جواب اینه ولی نمیخواهد قبول کند. جواب همینه، از من و شما شب اول قبل عمل به رساله رو میخوان ولی عمل به کل مفاتیح نمیخوان. شما تو کل عمرت کمیل نخون هیچ مشکلی نداره هیچ، اما تو کل عمرت شما یه دونه حرام ازت سر بزنه اونو شب اول قبل میارن تو پرونده، که اگر شما اهل عمل به رساله بشی کم کم که زمان گذشت میفهمی یه چیزای خیلی دونه درشتی تو اعمال مستحبی نمیشه از کنارش گذشت، مثل نماز شب، مثل مثلا نمیدونم همین ادعیه‌ای که میگن، مثل روزه نمیدونم ماه رجب، مثل روزه ماه شعبان، خود به خود شوق تو رو میکشونه. ولی اگر به رساله عمل نکنی مثل عادی آدمای جامعه بری روزه ماه رجب که میشه یه دفعه تب روزه میفته همه روزه دار میشن خوبا، اما اگر اون ته کیسه رو نبندن حرام باعث میشه ته کیسه سوراخ میشه هر چی تو کیسه هست میریزه. و لذا اینی که ما تو این مباحث و تو به همین بحثی که الان مطرح کردیم و میکنیم تو بحث سعادت شقاوت، مهمترین نکته اینه تو اون سوالی که میکنن میگن آقا چرا خدا میدونست ما رو، که این باز جواب شبای بعدم من میدم ادامه داره، خدا میدونست ما رو طبق همین روایات چرا آورد، یکی از جوابش اینه خدا میدونست من بهشتی میشم یا جهنمی میشم، تو هم میدونستی تو بهشتی میشی یا جهنمی؟ خدا میدونست، من مگه میدونستم؟ میگه خب خدا میدونست من بهشتی میشم، میگه خب خدا میدونست تو هم میدونستی بهشتی، تو از کجا میدونی تو نمیتونستی سلمان بشی؟ خدا هم برای تو جایگاه سلمان آماده کرد هم جایگاه شمر بن زلجوشن رو، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، هر کدوم میخوای بستگی به انتخاب خودت داره. خدا این کارو کرده برای اینکه روز قیامت نیای بگی آقا من که حالا اهل عذاب شدم تو میدونستی؟ خدا میگه خب روایت داریم پیامبر میفرماد که وقتی جهنمی رو تو جهنم میبرن اینجوری نیست بهش، تو دنیا الان اینجوریه، من و شما که اینجا نشستیم شکممون سیر غذا خوردیم چای خوردیم استراحت کردیم اصلا خبر نداریم، اونی که الان تو بیابون از تشنگی داره میمیره چه حالی داره؟ اصلا اطلاع نداریم. یا اونی که دو شب غذا نخورده چه حالی داره؟ عذاب و نعمتای بهشت اینجوری نیست. پیامبر فرمود موقعی که انسانو وارد جهنم میکنن خدا برای اینکه این بیشتر بسوزه، چون یکی از اسامیش یوم الحسره دیگه، جانز تو 40-50 اسمی که درباره قیامت آوردن سوزانده ترین اسم قیامت یوم الحسره، سوزانده ترین اسم قیامت یوم الحسره، که آدم فقط قرآن میفهمد که میگن یا حسرتا ما فرد تو فی جنب الله، ما کنار خدا بودیم، ای وای بر ما، ما کنار خدا بودیم تو دنیا هیچ کار نکردیم. برای اینکه موقعی که وارد جهنم شدی پیامبر میفرماد برای اینکه خوب بسوزی، خوب بدونی که کار عالم حساب و کتابی داره، خدا میگه خوب یه ملکی رو میفرسته میگه بالا سرتو نگاه کن، نگاه میکنی یه غرفه ای از غرف بهشت رو بهت نشون میدن، از غرفه های جنان رو بهت نشون میدن، یه باقی و یه کاخی و حرولینی و غلمانی و تردد و میگه این باقو میبینی؟ میگه چجوری؟ میگه خیلی زیباست. میگه مال تو بود. میگه خب چرا به من ندادن؟ میگه شرمنده ایم، کفه کار بدت خیلی سنگین شد. برعکسش هم هست، اونی که تو بهش نشسته خدا میفرماد که این ملکی میفرسته میگه یه جای جهنم یه سکو رو نشونش بدید، اینو میبینی؟ میگه آره. میگه زفیر و شقیقش رو میبینی؟ میگه آره. میگه چطور؟ میگه خیلی بده. میگه این جای تو بود. خب خدای من چرا اینجا؟ میگه کارای خوبت و رحمت ما غلبه کرد و تو بهشتی شدی. جفتشو نشونه به آدم میدن، تو میتونستی اونجا بشی اونجا باشی، تو میتونستی اینجا باشی و اینجا هم باشی. یکی از این فرشته هایی که خدا روی زمین خلق کرده بود یکی از این فرشته هایی که خدا روی زمین خلق کرده بود مال حدوداً قرن 11 هم سال 1050 هجری قمری متوفاست ایشون. جناب آقای سید محمد مهدی ابن مرتضای علم الهدای تبریزی نجفی طباطبایی معروف به سید بحرالعلوم. خیلی آدم خوبی بود ایشون. واقعا تهران در از دست دادن بعضی از بزرگانش معلوم نیست چه آینده‌ای خدا برای تهران قرار رقم بزنه. سال 91 هجری شمسی سال زیانباری بود برای مردم تهران. دو تا از استوانه های تهران از دست رفتن. خدا رحمت کنه بعضی از این اساتیدی که ما بحثرشون بعضی موقع پشتشون نماز خوندیم دیگه، ما بالاتر از این نمیتونیم بگیم. اینا فرشته بودن به واسطه چیزهایی که ما از اینا میدونستیم و امر کرده بودن که حرفی نزنیم. خدمت 14 معصوم رسیدن شرارن و مرارن، خدمت امام عصر رسیدن تو بهترین جای زمین مثل مطاف کنار خانه خدا یکی از آسونترین چیزهایی بود که به اینا داده بودن، یکی از سهلترین چیزهایی بود که به اینا داده بودن. یه موقعی که ما توفیق داشتیم خدمت بعضی از این بزرگان میرسیدیم، یه موقعی یه دفعه حال خوشی دست میداد و مجلس اهل محرمی بود و شاید من فاصلم با بعضی از این بزرگان که صحبت میکردن، فاصله من با این آقا خیلی کمتر بوده، فاصله همین دوتا آقایی هم که بغل هم نشستن، من کنارشون اینجوری نشسته بودم. صحبت از تشرفات میشد یا صحبت از تیل عرض میشد یا صحبت از موت اختیاری میشد، یه جوری حرف میزدن انگار سالیان سال اینا رو کنار گذاشتن، سالیان سال اینا رو کنار گذاشتن. یکی از این آدمای خوب روی زمین این آقای سید بحرالعلوم بود. سید بحرالعلوم به دنیا اومدنش به دعای امام هشتم علیه السلام، به دنیا اومدنش پدرش میگفت شبی که داشت ایشون به دنیا میومد، ما تو علم رجال سه نفر رو داریم بهش میگن، به این سه نفر میگن مشایخ ثلاثه، اینا هرچی بگن مسانیدشونه که قطعا قبول میکنیم، روایاتی که سند داره قبول میکنیم، حتی روایتی نقل کنم بگن من گفتم واسطه معین نیست تا امام صادق، میگن اینا رو هم قبول میکنیم. این سه نفر یکیش آقای محمد ابن ابی امیر رضوان الله، یکیش آقای صفوان ابن یحیی بیاع صابوری، یکیش هم جناب آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا. پدر سید بحرالعلوم میگه شب در عالم رؤیا من دیدم در خونمونو میزنن، در وا کردم، دیدم که احمد ابن یکی از کسایی که قرین بود با این آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر به نام محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رضوان، ایشون هم تو رجال ثقه است تو روایت، آدم بزرگی بوده، اینا با هم بودن. میگفت ایشون اومد در خونه ما در زد، یه شمع به من داد، گفت این شمع رو حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داده، گفته برو رو پشت بون خونتون بذار. میگفت من شمع رو گرفتم، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از روات ثقه بود، از اجلای اصحاب بود، داد به من، بردم رو پشت بون گذاشتم، تمام شهر روشن شد. صبح بلند شدم مادرش این آقای سید محمد مهدی بحرالعلوم به دنیا بود، فهمیدم که اون شمعی که قرار عالم رو روشن کنه ایشونه. به حالاتی رسیده بود، خیلی عظیم بود. وقتی من یه سری چیز فنی رو بگم بگذاریم، ایشون در کربلا زندگی میکرد، یه روز از قم یه مرجع تقلیدی به نام میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم معروف بزرگ، رفتن نجف برای عتبات، برای زیارت رفتن اونجا. بعد که به زیارت اونجا رفتن به کربلا هم رفتن. کربلا باید میرفتن برای عرض ادب خدمت آیت الله بحرالعلوم سید بهتی بحرالعلوم، چون نمیشد نرفت، از همچین چشمه فیاض و جوشان یادم استفاده نکن. ایشون اومد خب دو تا مرجع کنار هم نشستن توی کربلا، علمای زیادی حضور پیدا کرد. مرحوم آقای سید بهلول عمومی پیشکاری داشت از علما بود به نام آقای زین العابدین سلماسین، خودش آدم بزرگی. ایشون میگفت که موقعی که این مقدار اختلاط کردن و تفقد کردن و احوال پرسی، میرزای قمی به جمع علما گفت برید بیرون. به جمع علما گفت برید بیرون. اینا رفتن بیرون به احترام مهمانی که وارد کربلا شده از قم، رفتن بیرون. بعد میگه منم نشستم، میرزای قمی به من گفت برو بیرون، سید بهلول گفت تو بشین. گفت ایشون محرم منه، هر چی میخواد بگو. چون میدونست که اینا حرف، خب کسی جلوی سید بهلول که خب چیز گفتنی نداره، که دنیاش که هیچی، آخرتش هم باشه که اینا خودشون کنز این حرفان. گفت بشین. گفت من نشستم به رسم ادب. حالا آقای میرزای قمی، سید بهلول فرمود بفرمایید من در خدمت شما، کاری دارین؟ آقای میرزای قمی مرجع تقلید از قم رفته کربلا، خاصه همه رو بیرون کرده، علمای بزرگ و خاصش اینه. گفت میخوام یه دو تا از اون تشرفاتی که خدمت حضرات معصومین داشتی رو برام تعریف کنید. سید بهلول عمومی شاید مثلا یه تأملی کردن درباره این حرفی که ایشون زد. فرمودن که یک بار ما رفته بودیم اطراف کربلا، حالا یا اطراف کربلا یکی از شهرها، میگفت سلام نکن، میگفت اونجا اطرافی که یعنی شهرهای زیارتی ما رفتیم، به یه روستایی برخوردیم. تو اون روستا که وارد شدیم، مردم روستا به احترام ما یه آش مخصوص درست کردن آوردن. سید بهلول میگفت یه آش مخصوص آوردن، آشو من خوردم، خیلی خوشمزه بود. گفتم این آش چیه؟ مردم روستا گفتن این آش ما تو اینجا بهش میگیم آش فاطمه سلام الله علیه، میگو نظر ایشونه. میگو این آش من هیچ جای دیگه نخورده بودم. سید بهلول عمومی گفت یه شبی در عالم رؤیا منو بردن خدمت رسول الله. حالا یا رؤیا یا شهود بود یا خواب بود، حالا خلاصه روح رفته بود. میگو وارد اتاقی شدیم ما، وارد اتاق که شدیم، نبی مکرم اسلام اون موجود عزیز عالم میگو بالای بلندی نشسته بود، حضرت امیر جد ما میگفت یک کناری از اتاق نشسته. حضرت رسول الله به من اشاره کردن بیا جلو. میگو من خواستم وارد بشم برم اذن دخول پیدا کنم. قبل از اینکه بخوام وارد اتاق بشم خدمت رسول الله، دم در ایشون میگو دم در صدیقه عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها میگو ایشون جلوی منو گرفت. ببین آدم چقدر عزیز میشه. آقا میگفت یه کاسه آش به من داد، کاسه آشو خوردم، یاد اون آش افتادم، فهمیدم این آش که منسوب به حضرت زهرا درست. میگفت لذت اون آش هنوز به کامم هست. میگو آشو که خوردم گو برو تو. میگو وارد منزل شدم، وارد اون اتاق شدم، پیامبر نشسته بودن، امیرالمومنین هم نشسته بودن. میگو من وارد شدم، پیامبر فرمود بشین. عرض ادب و عرض سلام کردم، خواستم بشینم، گفتم من هر جا بشینم به امیرالمومنین علیه السلام بی احترامی میشه، من جلوتر میشینم. میگو رفتم یه کنج از اتاق که دیدم من موازی حضرتم دیگه، از این عقبتر جانه اونجا نشستم. و همین که نشستم پیامبر خندید، گفت آفرین بر تو که به جدت ادب کردی، طوری نشستی که بی ادبی کنی. اونجا من یه سوالاتی از محضر امیرالمومنین و رسول الله پرسیدم. میرزای قمی فرمودن عرضه داشتن آقا یه سری اون سوالاتو بگو، چون فرمود دیگه نه، همینش هم گفتم، خیلی بهت گفتم، خیلی بهت گفتم. بنده به اینجا میرسه که به دست، چون آقای سید بهلول عمومی تو مکاشفات متعددی که رفتونم میگفت من چهره حضرت زهرا رو دیده بودم، چهره حضرت زهرا. بعد یه مشخصه هایی گفتن که مشخصه هاش روزه است. انسان به اینجا میرسه تو بندگی خدا که نزدیک میشه به خدا، نزدیک میشه به خدا. پیامبر از دنیا رفت، یادش بخیر یه مجلسی ما بودیم، یه جایی بودیم، یه شعری آقای سلغانی از من خواست بهش دادم، گفتم این در وصف حضرت زهراست، شما اینجا بخونید. گفت ایز فروغت، ایز جمالت فروغ حق متجلا، ایز جمالت فروغ حق متجلا، خاک مزارت بهشت اهل تولا. فخر کند کردگار چون تو سرائی، خدا کیف میکنه زمزمه سبح اسم ربک الاعلا. شرم نماید ملک ز بندگی خود، چون تو نهی پای بندگی به مصلا. آقایون همینطور که چراغ خاموش میشه، همینطور که فضا آرامه، همینطور که کم کم ما در فضای آرامی قرار گرفتیم، همینطور با آمدن شب فضای مدینه آرام شد. گفتن 95 روز این خانم 18 ساله گریه کرد در فراق باباش. سلمان بعد عباس ببخشید بلال بعد از فوت رسول الله قسم خورده بود، عهد کرده بود دیگه اذان نگه، اون اختلافاتی هم که به وجود اومد گفت من دیگه اذان نمیگم. اومد مدینه، به بیبی دو عالم حضرت زهرا خبر دادن بلال وارد مدینه شده. حضرت بلال رو خواستن، گفتن بلال رو بگید بیاد. بلال وقتی اومدن حضرت فرمود که بلال به یاد اون روزهای حیات پدر من یه اذان بگو. اینو شیخ صدوق در جلد یک من لا یحزن نقل کرده. بلال امتناع کرد، خانم جان من بعد پدر شما عهد کردم که اذان نگم. گفت یه بارم برای ما اذان بگو. میگو بلال رفت بالای مأذنه مسجد النبی ایستاد، شروع کرد و اذان گفتن الله اکبر. بچه ها میگن دیدیم اشک از چشمان مادر ما سرازیر شد. چرا؟ چون نام گل بردی و بلبل گشت خاموشی بلال. السلام علی سیدت الجلیلت الجمیل ذات الاحزان الطویل فی المدت القلیل المجهولت قدرها و المقصوب حقها و المقتول ولدها و المظلوم بعلها و المکسور زلعها حبیبت المصطفی انسیت الحورا فاطمت الزهرا. یه بلال شروع کرد از آن گفتن الله اکبر، صدای گریه فاطمه بلند شد. اشهد ان لا اله الا الله، صدای حنین و انین فاطمه بلند. بچه ها دور بستر مادر شروع کردن گریه کردن. همین که شروع کرد بلال رسید به نام مبارک رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. دیدن بچه ها دویدن طرف مأذنه، بلال صبر کن مادر ما از هوش رفت. میگن بلال دیگه اذان نگفت، اومد خدمت بیبی. بیبی فرمودن بلال ادامه بده. فرمود نه خانم جان. فرمود بلال ما دلمون تنگ شده برای صدای تو. فرمود خانم من از وجود شما خوف دارم، نکنه اتفاقی بیفته. نام گل بردی و بلبل گشت خاموش ای بلال، مادر مظلومه ما رفت از هوش ای بلال. بوستان وحی را بیت الحزن کردی بس است، با اذان خود مکن ما را سیه پوش ای بلا.